ساعت 14 ایران تهران رادیو سلامت.
به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر. خانم ها و آقایان سلام، روز بخیر. به بخش عصرگاهی دوشنبه های رادیو سلامت خوش آمدید. تهیه کننده موسی نظری. صدا بردار بهنام سلیمیان. هماهنگی محمد جعفر عباس نژاد. و گوینده محمد مطلب. تا لحظات دیگر برنامه زنده با هم حرف بزنیم تقدیمتون میشه. رأس ساعت 15 مجله پزشکی. از ساعت 18 به بعد ویژه برنامه ماه ویژه لحظات شکوهمند افطار از رادیو سلامت تقدیمتون میشه. و برنامه زنده کافه خبر در ساعت 20:30 دقیقه. بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی، برنامه زنده با هم حرف بزنیم تقدیم شما شنوندگان محترم خواهد شد. تلفن 2265-2876 و سامانه پیام 3102 به صورت شبانه روز در اختیار شماست.
فروشگاه بزرگ سرای ایرانی، جایی برای خریدی آسان و بی‌دغدغه. تنوعی بی نهایت از فرش، مبلمان، لوازم خانگی و کالای دیجیتال با امکانات بی نظیر پرداخت، تضمین قیمت و ارسال رایگان. و این بار طرح فروش فوق‌العاده کولر گازی با شرایطی ویژه، خرید آسان کولر گازی در سرای ایرانی. قم، سرای بزرگ ایرانی.
چیزی می‌خواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر پش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. شهر فرش در ایام مبارک ماه رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماست.
با هم حرف بزنیم.
به نام او که جان را فکرت آموخت. دوستان خوبم سلام، به این برنامه با هم حرف بزنیم خوش آمدید. سوال مهم یا شاید هم ساده، شما تا حالا به کسی حسادت کردین؟ یکی از انواع حسادت، حسادت پاتولوژیک یا بیمارگون هست. این نوع حسادت رو میشناسید؟ دائم دنبال شواهدی بود که مچ همسرشو بگیره. آخه فکر میکرد همسرش در حال خیانت بمونه. این فکر و خیالا شب و روزشو مثل هم کرده بود و دائم استرس داشت. بعضی میگن که حسادت نشان از عشق بیپایانه، یعنی اگر داره حسودی میکنه حتما خیلی دوست داره، قدرشو بدون. نظر شما چیه؟ گاهی حسادت از جنس هزیانه، یعنی این که اصلا وجود نداره بلکه فرد به شدت داره اون رو تجربه میکنه. آیا شما خودتون حسادت رو تجربه کردید و یا کسی رو میشناسید که حسادت بیمارگون داشته باشه؟ چهارده و نه دقیقه و 41 ثانیه است و شماره تلفن ما که میتونید باهاش تماس بگیرید و بگید که شما چه احساسی در مورد حسادت دارید. آیا فکر میکنید که این حسادت رو باید تجربه بکنیم یا نباید این احساس رو تجربه بکنیم؟ و فکر میکنید افرادی که دچار حسادت بیمارگون میشن چی میشه که این اتفاق براشون میفته؟ شما تلفن ما 2265-2876 و ما تا 14:50 میزبان شما خواهیم بود. 14:10 است امروز و در این برنامه با هم حرف بزنیم. من میزبان جناب آقای دکتر حمید یعقوبی روانشناس استاد دانشگاه هستم که خدمتشون سلام عرض ادب میکنم. آقای دکتر خوشحالم که مجددا شما رو ببینم.
منم خدمت شما آقای مقدم سلام و وقت بخیر عرض میکنم، همچنین خدمت شنوندگان عزیز این برنامه که امیدوارم در هر کجای این ایران و دنیا هستند حال دلشون خوب باشه.
درود بر شما، سپاس که قبل زحمت کردید. آقای دکتر، امروز در مورد یکی از موضوعات مهمی که معمولا در کلینیک و در میان مراجعین بهشون برخورد میکنیم صحبت بکنیم و از اطلاعات شما بهره ببریم. فکر میکنم خوب باشه برای شروع به صورت مقدماتی و کلی حداقل حسادت رو تعریف کنیم.
بله، ببینید حسادت کی اتفاق میفته؟ وقتی که ما فکر میکنیم اون چی که داریم کمتر از اون چیزیه که لیاقتشو داریم، یعنی به حقمون نرسیدیم، شایستگی ما بیشتره. و البته این از مقایسه میاد. وقتی که با دیگری خودمونو مقایسه میکنیم فکر میکنیم که ما باید بیشتر باشیم، چرا ما از اون کمتریم؟ پس یک رقابتی، یک مقایسه‌ای اتفاق میفته در حسادت که البته ذات حسادت میشه گفت بگیم ایرادی نداره، چون یک حس طبیعیه، یک حس تکاملیه، سازگارانه است. هدفش اینه که اون رابطه‌ای که ما با دیگری داریم تو روابط بین فردی، روابط زناشویی، اون رابطه حفظ بشه، چون رابطه برای ما مهمه. بعد وقتی که احساس خطر میکنیم که از دستش بدیم، اون وقت نسبت به اون رقیب واقعی یا خیالی احساس حسادت میکنیم. در واقع میخوام بگم که حسادت به طریقی میتونیم بگیم همزاد بشره. اگر به آموزهای دینی نگاه بکنیم، مثلا حتی ابلیس هم میگن حسادت کرد به انسان، و بعد تو آدم ها هم، خب وقتی آدم و حوا صاحب فرزند شدن، قابیل به حابیل حسادت کرد و باز پای یک رقیبی در میان بود که حالا در نتیجه میخوام بگم حسادت همیشه هست، اگرچه دردناکه، اذیت کننده است، اما به نظر میاد که از لحاظ تکاملی بهش نگاه کنیم لازمه زندگی هستش. اما
پس دو تا مسئله است، یکی این که خیلی وقت ما احساس میکنیم که نباید حسادت کنیم، یا اگه ما بگن که پیش اومده که حسادت کنی، همه میگن نه، یعنی فکر میکنن که بده، در صورتی که گویا ما تو روانشناسی به این باور داریم که یک انسان سالم همه هیجان‌ها رو تجربه میکنه
و اتفاقا نباید سرکوب بشه. این حسادت رو باید بپذیریم، چون این حسادت یه سیگناله، یه علامته، یه آلارمه، یه زنگ هشداره که تو داری یه چیزی رو از دست میدی. وقتی اون بیمارگونه میشه اشکال داره، یعنی خود حسادت به عنوان یک هیجان مثل ترس، مثلا ترس مگه بده؟ اگه انسان نمی ترسید که خودشو نابود می کرد،
تکاملیه،
آره، از بین می رفت و حالا منقرض شده بود مثلا انسان. در نتیجه از این منظر که فرد فکر می کنه یه چیز ارزشمندی داره که از دست داره میده و برای حفظش باید تلاش کنه، از این منظر می تونیم بگیم حسادت خیلی هم خوبه، یه هیجان طبیعی سازگارانه است. ولی مثلا چه محبت یک مثلا همسر به همسر دیگه، که حالا یه وقتایی هم نگران میشه که نکنه مثلا یه کسی دیگه بخواد بهش محبت کنه و اینو از دست من بگیره، تا اینجا خوبه. وقتی که شدید میشه، یا به گفته شما پاتولوژیک میشه، بیمارگونه میشه، اشکال داره. وگرنه حسادت یه چیزی نیست که ما تجربهش نکنیم. حالا اینکه یه چپ و راست بریم تجربه کنیم که مثل اینکه تونتون بترسیم، چون ترس خوبه پس ترسو بودن خوبه، نه، حسادت خودش خوبه ولی حسود بودنه
درست.
خوب میتونم تفاوتشو بگم.
من اینطوری دارم متوجه میشم آقای دکتر یعقوبی از فرمایشات شما که انگار همیشه در لحظه وقوع حسادت یک مثلثی وجود داره که من از نگاه یک دیگری نسبت به اون طرف مقابلی که دارم بهش حسادت میکنم کمترم، یه چیزی رو کمتر دارم، یا کمتر دارم دوست داشته میشه.
آره آره آره، توش حتما مقایسه است. وقتی مقایسه میاد برتری کهتری بالاتر پایینتر معنی میده. تا مقایسه نباشه، مثلا شما فرض کنید که مثلا آدم و حوا تا وقتی خودشون بودن به نظر نمیاد که حسادت میده، کی میخواستن حسادت کنن؟
درست،
کسی دیگه ای نبود. ولی وقتی حابیل و قابیل هست بعد با هم رقیب میشن، حسادت میکنن. پس در حسادت در اجتماع اتفاق میفته، در جمع اتفاق میفته، در رابطه بین فردی اتفاق میفته. یک کسی دیگری با حتما پای نفر دومی حداقل، حالا دیگه مثلثه، اگر انسانی باشه که من دوستش دارم، همسرمه، نامزدمه، دوستمه، اون میشه پای سوم. حتی اونم نباشه، ممکنه من نسبت به دستاوردهای شما حسادت کنم. یعنی دو نفره است، سه نفره نیستیم. مثلا من شما یه پیشرفتی کردین، موفقیتی داشتین، دستاوردی داشتین و من ندارم و فکر میکنم حق منم هست. حالا میرسیم که چرا این اشکال اینجاست دیگه. ما به حق خودمون استرام وقتی قانع نباشیم فهم کنه اونی که داره چرا من ندارم. رضا هم میتونه دو نفره باشه، در روابط زناشویی اینا چرا پای نفر سوم میاد وسط؟
درست.
یعنی در روابط زناشویی حتما، حالا میتونه این یک رقیب جنسی باشه، میتونه فرزند باشه، میتونه حتی کار باشه، خونداریش باشه، شغلش باشه. مثلا شغلش میتونه رقیب، شغل یک شوهر میتونه رقیب باشه، رقیب حسادتش باشه برای یک زن که آقا تو به کارش میرسی به من نمیرسی، یا شوهره بگه تو به بچه‌ها میرسی به من نمیرسی. میخوام بگم
که در افراد وسواسی و ورکالی که
آره دیگه اینا دیگه میتونه به اصطلاح باشه. در نتیجه حسادت یه چیزیست که ما وقتی که میترسیم چیزی رو از دست بدیم یا به اون چیزی که باید برسیم نرسیدیم هست. خب میدونی تو همین زمینه غبطه رو هم ما داریم. مثلا قبطه بود مثبت حسادت اصطلاحاً که ما یکی داره خوشحالیم که اون داره، ولی ما هم کاش داشته باشیم، ما هم خوبه داشته باشیم. ولی وقتی حسادت داریم ناراحتیم که اون داره، حتی تلاش میکنیم که اون نداشته باشه، که وقتی اون نداره انگار من دارم،
بزنیم خرابش کنیم.
خرابش کنیم، آره. حالا میگیم میرسیم بهش.
امروز میزبان جناب دکتر حمید یعقوبی هستم، روانشناس استاد دانشگاه، تا با هم دیگه در مورد حسادت و حسادت بیمارگون صحبت کنیم. شما هم اگر دوست داشته باشید میتونید در این با هم حرف بزنید با شماره تلفن 2265-2876 با ما حرف بزنید.
با هم حرف بزنیم.
چهارده و هجده دقیقه است. شما همراه هستید با رادیو محترم سلامت FM 102 مگاهرتز و این برنامه با هم حرف بزنیم هست که از گروه بهداشت روان رادیو سلامت تقدیم شما میشه. من دکتر پویان مقدم هستم تا ساعت 14:50 و میزبان جناب دکتر حمید یعقوبی عزیز، روانشناس استاد دانشگاه، که امروز همراهیشون رو داریم تا با هم دیگه و به همراهی شما در مورد حسادت حرف بزنیم. آقای دکتر، یک توضیح مجمل و کلی در مورد حسادت فرمودید، احساساتی که تجربه میشه، موقعیت‌هایی رو مثال زدید، به خوبی تونستیم موقعیت‌های مختلفی که میتونه این حسادت توش رخ بده رو درک بکنیم. یه مقدار روانشناختی‌تر و علمی‌تر به قضیه نگاه کنیم و ببینیم که اون جایی که حسادت بیمارگون میشه، پاتولوژیک میشه و آسیبزا میشه، اونجا کجاست؟
ببینید، حسادت وقتی پاتولوژیک یا بیمارگون میشه که از شکل نرمالش خارج میشه، شدید میشه، مثلا مستلزم اینه که فرد وقت زیادی میذاره برای اون موضوع، در صورتی که در یک حسادت طبیعی و نرمال اونقدر چیز زود میگذره. اما در یک حسادت بیمارگون یا وسواسگونه فرد نمیتونه از اون نگرانیاش بگذره، نمیتونه اونا رو کنار بذاره، همش تو ذهنش میاد که نکنه اتفاق بیفته، نکنه اتفاق بیفته، نکنه اینجوری داره میشه، نکنه اونجوری داره میشه، و بخصوص تو روابط زناشویی
تداوم پیدا کنه.
آره، تداوم و استمرار داره. آره، بعد تو رابطه اشکال ایجاد میکنه، اختلال ایجاد میکنه، قهر پیش میاره، آشتی پیش میاره، ناراحتی پیش میاره، ممکنه کارو کتککاری بشه، چی بشه، این رابطه رو به هم میزنه. در صورتی که یک حسادت طبیعی گفتیم که اینجوری عمل نمیکنه. و بعد باعث میشه که ما شریک زندگیمون رو محدود کنیم، همسرمون رو محدود میکنیم در این حسادت بیمارگونه، همیشه چکش میکنیم کجا میره کجا نمیاد. حالا این حسادت که در حد وسواسگونه است و فرد رو اذیت میکنه میتونه شدیدتر هم بشه. دو تا شق دیگه داره که یا سطح عمیق‌تر یا بالاتری داره. یکی اصطلاحا بهش میگن، حالا به انگلیسی میگم بعد فارسی هم میگم، overvalued ideas یا عقاید بیشبها داده شده، داره میره به سمت هذیان و بعد خود هذیان. در عقاید بیشبها داده شده و هذیان تفاوتشون در اینه که مثلا یه کسی که تا حد زیادی اعتقاد داره که همسرش بهش خیانت میکنه و یک نفر سومی رو بر اون ترجیح میده، خب اون وقت این ممکنه تا 90% اعتقاد داره، 95% اعتقاد داره، 80% اعتقاد داره،
چیزی که در دنیای واقعی اتفاق نمیفته،
ممکن اتفاق نیفتاده باشه، حالا بستگی داره البته،
ولی شدت و مدت و فراوانیش توی کله اون آدم خیلی زیاده.
حالا اگه این بشه 100% دیگه اصطلاحا مولای درزش نمیره، دیگه مطمئنه که بهش خیانت میکنه، مطمئنه که اینو گذاشته کنار، مطمئنه که پای یک نفر سومی و همه اینها اصطلاحا در خیالات این آدمه، در تصورات این آدمه. شاید بد نباشه براتون یه مثالی بزنم. خیلی چند سال قبل یه مراجع کننده داشتم، یه جلسه آقای اومد پیش من و گفت که آقای دکتر همسرم به من خیانت میکنه، این وفاداری نداره. چون میدونی حسادت بیمارگونه تو همین هست دیگه، خیانت، بی‌وفایی،
شخصیت پارانوید هم
میتونه باشه. بعد معمولا هم یه دلیلک هایی دارند،
یک مشاهدات کوچیک،
آره یه چیزایی هست که اونا بد تعبیر و تفسیر میشه. مثلا من بهش گفتم چه دلیلی داری؟ گفت ببین مثلا همسر من، خانم من خیلی اوپن یا راحت برخورد میکنه با مردای فامیل. مثلا وقتی یکی تلفن میزنه یا آقایی از بستگان ما، مثلا باش خندان برخورد میکنه، میخنده باهاش. مثلا ما میریم مهمونی لباسش اونقدر مثلا پوشیده نیستش. خب اینا به نظر یه چیزایی میاد، میخوام بگم یه دلیلکایی داره،
درست، ولی همه اینا هم که فرمودید از نسبیه دیگه، یعنی که خندانه،
آره دیگه،
داره بلند بلند میخنده یا مثلا خوشروه،
آره دیگه خوشروه، آره دیگه یادم خوشروه، بگم سوء تعبیر
یا مثلا لباسش بازه.
بعد ما میتونیم بپرسیم، آفرین، من پرسیدم که مثلا بقیه خانم های فامیل چه جوریان،
شما واقعیت رو براش،
آره دیگه ساخت. مقایسه میکنه دیگه. گفت نه خب بقیه هم همین جوریان، ولی خانم من. بعد اون وقت خدمت مرسد، یا مثلا خوش برخورد بودنش، یا مثلا این اوپن مایند بودن این آدم برای این زیادیه، برای اون بستر فرهنگی و خانوادگی اصلا متناسب. زیاد نیست، آره اون رفتار متناسب عادی داره. این آدم چون احساس حقارت میکنه، چون احساس بیکفایتی میکنه، چون فکر میکنه این رفتارا معنیش اینه که اونو به من ترجیح میده، بعد اون وقت این همش هم دنبال چیه؟ دنبال چک کردنه که این کجا میره کجا نمیره، با کی میره با کی میاد دیگه. حالا اون پلیس بازیایی که
آخرش هم چیزی پیدا میکنه از توش دیگه.
حالا اگر هم پیدا نکنن، ممکنه که بر اساس همون اصطلاحاً افکارشون یه مرتبه به یقین برسن. من تو همین کیس یادمه که بهش گفتم خب تنها اومدین، هفته بعد با همسرتون با هم بیاین، مشکل زناشوییه دیگه، نظرشون هم بپرسیم. هفته بعد شد مثلا یه همچین روزی، ما منتظریم که اینو بیان، نیومد، نظر با تأخیر، و بعدیم آقای تنها اومد. گفتم که خانومت کجاست؟ گفت آقای دکتر خانم الان رو تخت بیمارستانه. گفتم چی شده مگه؟ گفت آقای دکتر من دیگه دیشب یقین حاصل کردم که این زن به من خیانت میکنه. گفتم خب چیکار کردی؟ گفت هیچی، من صبح کله سر با دسته هاون شروع کردم به اعدام انقلابی این زن مثلا خائن، بعد در اتاق بچه‌هام بسته که اونا نبودا مثلا جلوی اعدام اینو بگیرن، و خلاصه زده زن خونین و مالین، بعد بیهوش شده، این فکر کرده مرده، برم حالا خودمو تحویل بدم به پلیس، برم کلانتری بگم بیان دست گل منو جمع کنید. بعد اون وقت تو این اسنا ظاهرن یک از فرزندان میتونه در رو باز میکنه و میشکونه چکار میکنه، خلاصه میاد به بابا میگه آقا این مامان ما زنده است، بیا بریمش دکتر، بعد میبرن پزشک و دکتر و بیمارستان، بعد مثلا ساعت 10 صبح 9 صبح که خانم بهوش میاد مثلا میگه آقا ما امروز وقت روانشناس داشتیم، شما برو پیش دکتر. و اینو میفرسته پیش ما یه ذره بیشتر دقت کردم پشت میزم، آره لباساش یه ذره خونین و اینا هم هستش. میخوام بگم که خب چطور ممکنه یه زن خائن مثلا حالا اینقدر دلش برای زندگیش بسوزه که بخواد تو این شرایط هم همسرش درمان بشه. میخوام بگم این وسواس عقاید بیش بها داده شده هزیان هر چقدر جلوتر بره
شدتش
خطرناکتر میشه و ممکنه که مشکل ساز بشه، حالا برای خودش یا برای دیگری، برای اطرافیان، که حالا در مدینه باز میتونیم بیشتر صحبت کنیم.
پس به نظر میاد آیا دکتر نگرانی از این که دیگران قراره یک سوء استفاده‌ای بکنن، یه کسی از نزدیکان من ممکنه بخواد منو رها بکنه یا دیگری رو دوست داشته باشه یا من دوست داشتنی نباشم، هم عملا میتونه جز زیربناهای این احساس باشه.
آره آره، تو علت ها حالا اگر الان فرصت هست من بخوام صحبت کنم
بفهمم.
خواهش میکنم، مثلا آدمایی که سبک دلبستگی ناایمنی دارن اصطلاحا، از همون کودکی بچگی تو نوزادی رابطه ایمن با اعتمادی، چون آغوش مادر اولین جاییست که این بچه میخواد به دنیا اعتماد کنه، دنیا رو از زاویه دید آغوش مادر میبینه، و اگر مادر به موقع در دسترس این بچه نباشه، نیازهای اولی خورد و خوراک و دفع و امثال هم رو فراهم نکنه، یک حس ناامنی در این بچه شکل میگیره و این ناامنیه یعنی تو نمیتونی به دیگری اعتماد کنی، اینکه مامانت بود با تو این کار میکرد دیگه، بخوان حدیث مفصل. در نتیجه این آدم با یک بیاعتمادی به نسبت به دیگران، سوء زن، بدگمانی، خب حالا اون بیاعتمادی رو آورده به یک فرد مهم دیگری در زندگی، به گفته روانکاوا سیگنیفیکانت آدرز، حالا فرد مهم دیگر همسرشه، نامزدشه، دوستشه، حالا همون الگو رو که آیا میشه اعتماد کرد؟ آیا اینا قابل اعتمادن؟ آیا میشه بهش اعتماد کرد؟ یا میتونه به شوهرش یا به زنش، فرقی نداره. در نتیجه اونایی که اعتماد نمیتونن بکنن، ناایمنن، و بخشی از این بیاعتمادی میتونه از همون احساس حقارته بیاد، من دوست داشتنی نیستم، من جذاب نیستم، دیگری جذابتره، مقایسه میکنه خودشو دیگه. حالا مثلا یه خانوم باشه فهم میکنه که تا شوهرش یه زن دیگه رو ببینه اون توجه همسرش رو جلب میکنه و این میره. یا مثلا یا یه مردی، اونایی که عزت نفس پایینی دارن، خیلی زود شکنندن، فکر میکنن ارزش ندارن، احترام ندارن. و بعد اگه باز برگردیم تو خانواده، تبعیض گذاری والدین بین بچه ها
سابقه داشت.
آره، یعنی وقتی مثلا من یه بچه رو بیشتر از بقیه دوست داشته باشم، اون یکی فهم میکنه دوست داشتنی نیست، اون یکی احساس حقارت میکنه، اینو من درش میکارم اصطلاحا، این فردا بزرگ میشه با همین حسی که جذاب نیستم، دوست داشتنی نیستم، حقیر هستم، کفایت لازمو ندارم،
فقط هر دوتا آسیب میبینن، اونی که
بله بله
بالاتر گذاشته شده
اشتباه.
در آینده هم دوست بله. داره همیشه بالاتر گذاشته بشه. آره. اونی که پایین گذاشته شده همیشه نگرانه. آره. که مقایسه بشه و فرق گذاشته. آره. بشه.
و یه چیز دیگری که باز تو مکانیزمای دفاعی هم هستش، فروفکنی دیگه، شما بهتر میدونید، حالا دارم برای شنونده ها عرض میکنم که
استفاده
میکنم. معمولا مکانیزم فرافکنی تو آدمای اصطلاحاً بگیم بددل، تو ادبیات فارسی دیدیم به اینا میگیم بددل، شوهر بددل، زن بددل یا بدگمان، والا مثلا هزیانی، اینه که تو فرافکنی چه اتفاقی میفته. شاید اگه من واژه انگلیسیش رو استفاده کنم برای توضیح بهتر بتونم مطلب بیان کنم. این در لغت انگلیسی از پروجکشن میاد، پروجکشن از پروجکت میاد، پروژکتور چیکار میکنه؟
یه تصویری رو میندازه یه جای دیگه،
یه رو بزرگ میکنه. مثلا با چند تا پروژکتور یه مرتبه یه استادیوم آزادی رو نورانی میکنن، در صورتی که کلی لامپ هم اونجا بزنی نمیتونی. کار پروژکتور اینه. حالا من یک ایرادی در من هست،